بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 45، از دلالات اللتی یبحث عنها علم الاصول. فرمان حالا که ما دلالت ها رو خوندیم، دلالت تصوری و تصدیقی اول و دوم و جمله های خبری انشایی و اینها، حواستون باشه که همه اینها قرار نیست در علم اصول مورد نیاز و مورد بحث قرار بگیرن. فرمان که دلالات الالفاظ التي يحتاج اليها الفقيه في مقام الاستنباط، فقیه، زیر فقیه خط بکشید، ببینید بحث فقیه هستان، چون علمی که استنباط احکام شرعی رو دنبال میکنه چه علمیه؟ علم فقه. علم فقه هستش که استنباط احکام شرعی رو، اینکه من مثلا تکلیفم توی حج و نماز و روزه و اینا چیه، به دست آوردن احکام و وظایف مردم به عهده فقیهه. منتها فقیه یه سری ابزارهایی بهش نیاز داره که اون ابزاراش تو علم اصول باید مورد بحث قرار بگیره. بنابراین میفرمان اون الفاظی که یک فقیهی در مقام استنباط به دلالتهاشون نیاز داره و باید بررسیشون کنه، قد تکونو عامتن لا تختص به مورد معین و قد تکونو خاصتن. بعضی از این دلالتها عامه و در همه مباحث فقهی دیده میشه، مثل امر و نهی و اطلاق و تقیید و اینها، در همه مباحث فقهی دلالت امر و نهی رو ما شاهد هستیم. وقت تکون و خاصتن، اما گاهی وقتا این دلالتها خاص یه بحث فقهی مشخص. مثال اولی که دلالتهای عام باشه، ظهور و صیغت افعل فعل وجوب. افعل فعل امر آیا ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ یعنی اینجوری باید ترجمه کنیم، یعنی این که فعل امر دلالت بر وجوب داشته باشد یا ظهور در وجوب داشته باشد یا نه، این یک دلالتی است که در همه ابواب فقهی مشاهده میکنیم که کاربرد داره. فانه یحتاج الیه فی استنباط الوجوب من آیت الوضوء، یعنی وقتی فقیه میخواد وجوب وضوء رو بفهمه یا وجوب شستن صورت و دست و مسح اینا رو بفهمه، باید بیاد سراغ دلالت فعل چی؟ امر. یعنی آیا فعل امر دلالت بر وجوب دارد یا نه رو میبینیم هم توی آیه وضوء بحث میشه ازش، نصوص الغسل و تیمم، در مورد غسل تیمم فعل امر داریم، رد تحیه، هر کدوم اینا آیاتی دارن دیگه. آیه وضوء چیه؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. خب فامسحوا یا فاغسلوا اینا چی هستند؟ فعلای امرن دیگه. پس ما باید دلالت و ظهور فعل امر را یه جایی بررسی کرده باشیم که دلالتش به چیه. یا نصوص غسل و تیمم چیا هستن؟ خدا مثلا در قرآن فرمود که و ان کنتم جنبا فتطهروا، اگر جنب شدید غسل کنید. خب این تطهروا فعل امره. یا دارم تجدو ما ان فتیمموا سعیدا طیبا، تیممو خود تیممو فعل امره، باید دنبال این فعل امر. یا آیه رد تحیه چیه؟ اذا حییتم بتحیتین فحیوا باحسن منها او ردوها، حیوا فعل امره. همه اینها فعلای امرن. بنابراین می‌بینیم بررسی فعل امر و دلالت فعل امر یکی از مباحث مشترکی است که در همه جا به درد ما می‌خوره. و مثال ثانی، اما دومی ها که دلالت های خاص به یک لفظ فقهی دارن، مثل کلمه احسان، بالای تابلو هم نمیشه، کلمه احسان خدای متعال فرمود فاحسنوا ان الله يحب المحسنين، یا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش احسان غیر از احسان است؟ خدا به ما دستور میده که احسان کنیم. خب احسان چیه که ما دنبالش باشیم؟ پس باید یه جایی کلمه احسان رو معنی و دلالتش رو بررسی کنیم. فرمان فانه لا يستفيد الفقيه من معناها، حالا اگر فقیه رفت معنای احسان رو در آورد همه جا به دردش میخوره؟ جواب نه، همه جا که به دردش نمیخوره. فانه لا يستفيد الفقيه من معناها، فقیه از معنای کلمه احسان نمیتونه استفاده بکنه الا في الحكم المرتبط بالاحسان، فقط یه آیه‌ای که داره به ما میگه برید دنبال احسان و یا نیکی، کلمه احسان رو ما بررسی کرده باشیم به دردمون میخوره. دون مورد الوضوع و غیر این مستحب، اینجوری نیستش که حالا اگر احسان رو قشنگ بلد شدیم دلالتش چیه، هم در وضوع، نماز، حج، زکات، همه جا به دردمون بخوره. نه، بنابراین میفرمان اذن، بنابراین حالا که معلوم شد علم اصول ابزارهای عملیات استنباط فقهی رو باید تهیه کنه، اذن الاولو عنصر مشترکان فی عملیت الاستنباط، اون گروه اول هستن که عناصر مشترکن، و ثانی عنصر خاص. اما گروه دوم مثل احسان و سعید و اینا، سعید هم توی آیه تمام یکی از دلالت‌های خاص رو تشکیل میده، اینها به درد همه ابواب نمیخورن. و علم الاصوله یبحث عن الاول فقط لانه عنصر مشترک، علم اصول فقط دنبال مباحث مشترک در ابواب فقهی میگرده که مثل همین ظهور افعل و چه و اینها باشه. فیبحث، پس اینجوری بحث میکنیم که ان صیغه الامر مثلا تدل على الوجوب او الاستحباب، اینو باید بحث بکنیم که آیا صیغه امر چه دلالتی داره، وجوب میرسونه، استحباب میرسونه. خب اینو اگر بررسی کردیم اون موقع میبینیم توی مباحث مختلف فقهی به دردمون میخوره. ولای ابحث عن الثانی لانه ليس عنصرا مشترکان، اما دسته دوم که دلالت های مفرد کم کاربردی هستن، علم اصول کاری به اینا نداره، جای بحثش توی علم لغت هست. مثلا تو لغت باید بررسی بکنن که حالا احسان چه دلالتی داره، به درد علم اصول که نمیخوره که توی مباحث زیادی دنبالش باشیم. بنابراین میفرمان که باید دنبال یه سری از عناصر مشترک بگردیم. مثال بزنید آیه شهید صدر، دو سه تا نمونه. حالا یکی از نمونه های دلالت های مشترک دلالت چی بود که بالای همین درس گفتم؟ ظهور فعل امر. فعل امر رو گفتم. دو تا مثال دیگه هم میزنن از حروف و اسامی، اسماء رو هم از حرف و اسم هم مثال میزنن. و یک خلوف الاول، الاول یعنی همون چیا؟ دلالت های مشترک. در دلالت های مشترک داخل می شود ادات و شرط عیزن، مثلا اینکه حرف شرط چه دلالتی دارد، دلالت بر مفهوم شرط دارد یا نه. فانهو بناءً علی دلالتها علی المفهوم، اگر ما در علم اصول بررسی کردیم، حالا جلسه آینده این رو خواهیم رسید که آیا ادات شرط دلالت بر مفهوم دارند یا نه، چیه مفهوم خواهیم خوند. اگر این مسئله تونستیم ثابتش کنیم، یمکن الاستفاده منها فی مختلف الموارد، اگر تونستیم مفهوم شرط رو درست تحلیل کنیم و به دست بیاریم، در مسائل مختلف و ابواب مختلف فقهی از مفهوم شرط استفاده باید کنیم. یا یه مثالی از اسم بزنید شاید سر، و کذالک الحال فی صیغه الجمع المعرف باللام، جمع که با الف لام اومده مثل العلماء، العلماء، الایتام، اینا جمعی هستن که محلای به الف لامن، معرف به الف لامن، با الف لام اومده باشه. آیا یه جمعی که با الف لام اومده دلالت بر عموم دارد یا ندارد؟ اینو باید توی علم اصول بحث کنیم. فانه بناء علی دلالته علی العموم، اگر ما ثابت کردیم که اسم جمعی که با الف لام معرفه شده در همه مباحث، ببخشید، دلالت بر عموم داره، این میبینیم در همه مباحث فقهی به دردمون میخوره. یمکن الاستفاده منها فی مختلف الموضوعات، در خیلی از موضوعات فقهی جمعهای معرف به الف لام وجود داره. در نتیجه این دو سه مثالی که اینجا گفتن، هم فعل افعل که یه فعل بود، هم ادات شرط که حالا یکی دوتاشون حرفن بقیهشون اسمن، و صیغه جمع معرف الله هم که اسمه، میخوام بگن ما نمونه های مختلفی داریم در بحث عناصر مشترک. و معلوم میشه که در علم اصول ما دنبال چیا هستیم؟ دنبال بررسی دلالت عناصر مشترک. حالا برای اینکه یک چند تا از این نمونه ها برامون روشن‌تر بشه، 4-5 تاش رو نام میبرن و دلالت هاش رو بررسی میکنن. و مفهمه و سوف نذکر و بعض المصادیق للقسم الاول، اون قسم اول که عناصر مشترک بودن، چند تا از مثالاش و مصادیقش رو براتون بگیم. صیغه امر، صیغه نهی، اطلاق، عموم و ادات شرط. دلالت هر کدوم اینا چیه؟ اولیشون صیغه امر، فرمان المعروف و بین الاصولیین ان صیغه الامر مثل اذهب، سله یا انواع اقسام فعل های امری که در زبان عربی خوندید در صرف و نحو اینها تدل علی الوجوب. و اصولی نظر مشهورشون این استش که میگن وقتی شما امر رو میشنوید دلالتی که داره همون دلالتی به نحوه دلالت تصوریش بله همون دلالت تصوری رو داره میگن دلالت تصوری فعل امر معنایی که براش وضع شده وجوب هست، الزام هست، تو حتما باید بروی این کار را انجام بدهی به دلیل تبادر. چون اینجا ما تبادر رو داریم، یعنی چه؟ یعنی تا عرف اغلا امری را میشنوند چی به ذهنشون میاد؟ بلافاصله وجوب به ذهنشون میاد، الزام به ذهنشون میاد. دلال دیگری هم داره که بعداً خواهیم خوند، الذی هو علامت الحقیقه علامه تقدم. بالاخره تبادر یک معنا به ذهن افراد که بدون قرینه تای کلمه ای را میشنوند معنایی به ذهنشون میرسند، این سرعت حضور اون معنا در ذهن عرف دلالت بر وضع حقیقی برای اون معنا هست. وقت تقولو ممکنه حالا شما بیه یه اشکال بگیری، همطور که تابلو نوشتیم که وقتی میگیم دلالت امر دلالت بر وجود دارد، نمیدونه که مترادف هم هستن اینها، مترادف باشن. مثلا فرض فرمید کلماتی که ما مترادف داریم در زبان فارسی یا در زبان فارسی که از زبان عربی هم حتی زبان عربی، مثلا فرض کنید کلمه حیدر رو داریم و اسد رو داریم و زینم رو داریم، نه همه دلالت به معنای شیر داره، اسمهای مترادفی هستن که یک معنا رو میرسونن. آیا اینجا هم این دوتا کلمه مترادفن؟ امر و وجوب مترادف هم هستن؟ هر دو رو برای یه معنا وضع کردن؟ میگیم نه، امر دقیقا معنای وجوب مترادفه با خود معنای وجوبی که شما بتونید امر رو برداری جاش وجوب بذاری که نیست. به این معنا هستش که یک نسبت الزامی و وجوبی بین شخص و اون عمل برقرار میکند، وجوب رو میرسونه، منتها وجوب به نحو نسبت، نه وجوب به نحو یک معنای مفرد تصور شده. وقت تقول و اذا کانت صیغه تدل علی الوجوب، اگر شما بگی که صیغه امر که همون افعل باشه دلالت بر وجوب داره، خب فیلزم ترادف بینها و بین کلمت الوجوب، پس لازمه که اینا دونتا با هم مترادف باشن. یعنی هر جا کلمه امری رو دیدیم برداریم وجوب بذاریم جاش، در حالی که میگیم و هو باطل بل وجدان. اینجوری نیستش که ارادتی ما کلمه امر رو برداریم جاش وجوب بگذاریم، نه، امر چیزی رو داره میرسونه، وجوب به نحو معنای اسمی وجوب چیز دیگه ای رو میرسونه، اما این امر صیغه امر افعل یک معنای دیگری رو باید برسونه. در جواب همین رو میگن، در جواب ان کلمت اذهب مثلا اینما نقولو هیه تدل علی الوجوب، این هیه تدل علی الوجوب رو توی یک گیومه بذارید گیر نکنید، اینما نقولو رو به جای ویرگول جلوش دو نقطه بذارید، بعدش این هیه تدل علی الوجوب رو توی گیومه بذارید. اینما نقولو، وقتی که ما میگیم هیه تدل علی الوجوب، وقتی میگیم که صیغه افعل یا صیغه امر دلالت بر وجوب داره، فالمقصود انها تدل علی الوجوب به نحو نسبت، نسبت بین اون شخص و اون عمل را به صورت وجوبی و الزامی برقرار می کند، من از او طلب می کنم که برود و این کار را انجام بدهد و این طلبم خیلی قوی است و شدیداً از او این تقاضا رو دارم که اون کار را انجام بدهد. برای من فهمان فإن صيغة الفعل أي فعل كان، هر فعلی میخواد باشه، تدل على النسبة بما في ذلك صيغة الأمر، میگن تمام افعال اینجوری بودن. یادتون هست دیگه قبلا تو معانی اسمی و حرفی اینو خوندیم که تمام افعال هر فعلی میخواد باشه، فعل ماضی مضارع امر، فعل همیشه دلالت بر نسبت داشت بین اون مفهوم از کنم که مصدری و اون فاعلی که داره کار رو انجام میده. و حالا یا ازش میخواییم که این کار رو انجام بده. خب صیغه امر هم یکی از افعاله، در نتیجه در صیغه امر هم ما باید شاهد یک نسبت باشیم. بما فی ذلک رو درست ترجمه کنیم، معنای بما فی ذلک چجوری باید معنا کنیم؟ قبلش اینجوری گفتن فان صیغه الفعل ای فعل کان تدل علی نسبه. خب اینجا یه ویرگول لازم داره، همه فعل ها هر فعلی میخواد باشه دلالت بر نسبت دارن به صورت معنای حرفی که لازم دو طرف رو لازم دارن. بما فی ذلک صیغه الامر، بما فی ذلک یعنی صیغه امر هم یکی از افعال است. بما فی ذلک یعنی به این صورت که در دایره افعال فعل امر هم جا داره دیگه، فعل امر که جدای از افعال نیست، فعل ماضی داریم، مضارع داریم، امر داریم، بالاخره امر هم یکی از خانواده فعل هاست. بما فی ذلک صیغه الامر یعنی به این صورت که فعل امر و صیغه امر هم یکی از خانواده فعل هاست، مثل اذهب و سله و چیزی داریم. فهیه تدل علی نسبت الارسالیه، پس فعل امر داره دلالت میکنه برای نسبتی و رابطه‌ای که بین فاعل و اون مفهوم برگزار میشه به صورت ارسالی. میخواییم که او ارسال شود و حرکت داده شود به سمت اون عمل، ای ارسال المخاطبه نحو الذهاب و الصلاه. مثلا وقتی میگیم اذهب، بین اون شخص و رفتن نسبت ارسالی برقرار میکنیم. وقتی میگیم صله، بین اون مخاطبمون و نماز نسبت ارسالی برقرار میکنیم. ارسال ناشئاً عن شوق اكيد لزومی، یک ارسالی که ناشی از یک شوق مؤکد و قوی هست، یعنی خداوند یک شوق زیادی دارد که ما بریم به سمت نماز. پدر وقتی مثلا به بچهش میگه بشین مشقاتو بنویس، یه شوق اکیدی داره برای اینکه این بچهش بشینه مشقا رو بنویسه. یعنی بین بچه و مشق نوشتن نسبت چی برقرار میکنه؟ نسبت ارسالی قوی برقرار میکنه. و این بقیه ان یکون واضحا الا انما حینما نقول به وضع صیغه للوجوب، توجه به این نکته هم داشته باشید که ما وقتی که میگیم که صیغه امر برای وجوب وضع شده، فذلک لا یعنی عدم جواز استعمال آفل استحباب، معنی نداره که امرها رو نمیشه برای استحباب استفاده کرد. چرا؟ بل یجوز، جایز هست. دوباره اینجا یه ویرگول لازم داره، بل یجوز یعنی جایز هستش که فعل امر را به معنای استحباب هم به کار بریم. غایته یکون ذلک به نحو المجاز، نهایتا اگر کسی فعل امری را به کار برد و عرض کنم که ما وجوب رو با قرائنی فهمیدیم دلالت بر وجوب ندارد، میشه مجاز دیگه، مثل همه مجازهای دیگه. حالا شیر وضع شده برای شیر جنگلی، ما حالا استفاده میکنیم برای آدم شجاعی که توی جبهه داره میجنگه، با یه قرینه ای معلوم میکنیم که داریم در غیر موازنه بکنیم. صیغه امر هم وضع شده برای وجوب و نسبت ارسالی قوی، منتها حالا اگر کسی این رو به کار برد در نسبت‌های ارسالی ضعیف و استحبابی، میگیم استعمال در غیر موازنه هست، با قرینه طوری نیست. مثلا ما در آیات و روایات و دستورات دینیمون خیلی داریم جاهایی که خداوند یا ائمه علیهم السلام، معصومین علیهم السلام، فعل‌های امری رو به کار بردن. مثل در مورد غسل جمعه ما خیلی امرهایی داریم برای غسل جمعه، اما می‌بینیم که با قرائن دیگری می‌فهمیم اینها دلالت بر وجوب ندارن، استحباب شدید غسل جمعه رو می‌خوان برسن. خب این یکی از دلالت‌های مشترک که در مورد فعل چی بود؟ امر. مورد دوممون در مورد فعل نهی هست، صیغه‌ش رو کار داریم و نه مادهش رو. ماده نهی چیه؟ ماده نهی نون و ه و یه. ما در مورد صیغه نهی داریم بحث میکنیم که مثل لا تفعل باشه. خدا متعال مثلا میفرماد که لا تشرب الخمر، شراب نخور. این لا تشرب فعل نهی که هست که صیغه نهی داره، این به چه چیزی دلالت داره؟ برعکس امر، هر چی تو امر خوندیم برعکسش اینجا میاد. فرمان المعروف و بین الاصولین دلالت و صیغه نهی مثل لا تذهب علی الحرمه، دلالت بر حرمت داره و اون نسبت منع و باز داشتن قوی بین فرد و اون عمل. ولیس المقصود دلالتها علیها به نحوه ببخشید دلالت ها علیها به عنوان ها، مثل همون بحث بالایی که در مورد امر و وجوب گفتیم، اینجا میگیم منظور ما این نیستش که فعل نه دلالت بر عنوان حرمت به صورت معنای اسمی حرمت داره، نه معنای اسمی اینجا نیست، همون نسبت و معنای حرفیش مراده، بل علی نسبت الامساکیه. اینجا رو تابلو نشتم دیگه، بینید نسبتی هست که حالت زجر و منع و بازداشتن رو باید ازش بفهمیم، بل علی نسبت الامساکیه، یه نسبتی برقرار میکنیم بین مخاطب و اون عمل، ای امساک المخاطبه عن الذهاب. امساک یعنی چی؟ نگه داشتن، بازداشتن. وقتی که مثلا به کسی میگیم لا تذهب، میخواییم بین او و رفتن یه نسبت بازدارندگی ایجاد بکنیم که نرود. یا مثلا خدا که میگه لا تشرب الخمر، بین ما و نوشیدن شراب چی برقرار میکنه؟ یه نسبت بازداشتن و منع کردن برقرار میکنه که نریم طرفش. و کما قلنا فی صیغت الامر به وضع حال نسبت الارسالیه به نحو اللزوم، فرمان دقیقا همونطور که در بحث امر بالای این صفحه خوندیم که وضع شده و نسبت ارسالی رو میرسونه به صورت لزوم و حتمیه، کذالک هنا نقول به وضع صیغت نهیه نسبت الامساکیه به نحو اللزوم. در مورد نهی هم میتونیم بگیم که یک نسبت بازدارندگی، بازداشتن برقرار میکنه بین من و اون عمل که خداوند حتما از من میخواد که به سمت اون عمل نرم. بل مستند و فی کلیه ما واحد و هو تبادر، در هر دوتا ما به دلیل تبادر این نتیجه رو میگیریم، در هر دو قسمت هم امر و هم نه تبادر دلالت بر این داره که وقتی امر شنیده میشه نسبت ارسالی ازش فهمیده بشه، نه میشنویم نسبت امساکی و بازداشتن فهمیده بشه. ولیکن هذا لا ينافي استعمالها في الكراه، کراهه به نحو المجاز، و ما منافات هم نداره که حالا استعمال شده باشد در مسئله کراهت. یعنی اگر خدا به ما میگه که لا تاكل السمن، مثلا شیر داغ نخور، پنیر نخور، نمیدونم صبح بعد از نماز صبح نخواب، اینجور انواع فعل‌های نهی ممکنه معنای کراهت هم باشه، منتها اگر ما با قرائن فهمیدیم که این فعل نهی دلالت بر کراهت دارد، بگیم مجاز استعمال در غیر ما بزرله، وضع شده بوده برای حرمت اما حالا به کار رفته در معنای کراهت، باز با قرینه هیچ مشکل بیش نمیاد و کاربردش در نسبت امساکی است به نحو عدم لزوم و حسن این که بهتر از طرف دست بردارد و سراغ اون کار نرود. و فرصتمون تموم شد، انشاءالله که موفق باشید و اگه اون فاطمیه رو هم تسلیت هز میکنم.